بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. مدخل 10/21/2021 در مورد ابو جعفر محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقطین. قال نصر ابن صباه، نصر ابن صباه گفت، آقای نصر ابن صباه میگه که محمد ابن عیسی ابن عبید از من صغار من یروی عن ابن محبوب فی السن، به لحاظ سنی جز کوچکترین افرادی که از ابن محبوب روایت نقل کرده. خب ما کاری به این جهات نداریم. علی ابن محمد قتیبی هم گفته که کان الفضل، فضل ابن شازان، یحب العبیدی یا عبیدی، محمد ابن عیسی ابن عبید رو فضل ابن شازان دوست می‌داشت و یثنی علیه، بر او ثنا می‌کرد، حمدش می‌کرد، مدحش می‌کرد، ببخشید، فضایل او رو می‌گفت و یمدحه، مدحش می‌کرد و یمیل و الیه، به او تمایل داشت و یقول و لیس فی اقرانه مثلو، میگفت در سطح هم سطحاش هم سن و سالای محمد ابن عیسی ابن عبید کسی مثل او نیست. 10/22 جعفر ابن معروف میگه من رفتم پیش محمد ابن عیسی ابن عبید که از او مطالبی بنویسم، یعنی حدیث از او یاد بگیرم، علومی را از او نقل کنم، من هم ثبت کنم، باز به بقیه منتشر کنم. فرأیته یتقلنس بالسوداء، دیدم قلنسوه سیاه روی سر گذاشته، نوع کلاه سیاه خاصی. فخرجت من عندهی ولم اعد الی، من از پیش او رفتم بیرون و دیگه بهش برنگشتم، ناراحت شدم به تعبیری که این چرا از سیاه مکروه استفاده میکنه، این چجور استادیه، چطور معلمی هست، چطور راوی حدیثی هست که خودش به اون چه که میداند عمل نمیکند، چرا سیاه پوشیده؟ رفتم. خلاصه ثم اشتدت ندامتی لما ترکت من الاستکثار من لما رجعت، ولی وقتی از پیش او جدا شدم و رفتم، از او فاصله گرفتم، خیلی پشیمون شدم. و علمت انی قد غلطت، و فهمیدم که من غلط کردم، اشتباه کردم، نباید به خاطر یک عمل مکروه به قول معروف این همه علوم او و احادیثی که داره رها می‌کردم. اما مدخل بعد که نسبتاً مفصل هم هست در ارتباط با خود فضل ابن شازان هست، شماره 10/23، سعد ابن جناح کشی. سعد ابن جناح مال همون منطقه کش بوده، مثلا با همین آقای کشی هم محله بودن. گفته که من شنیدم از محمد ابن ابراهیم وراق سمرقندی که او گفت من حرکت کردم به سمت حج و خواستم مرور کنم، عبور کنم بر فردی از اصحاب ما که معروف بود به صدق و صلاح و ورع و خیر، که بهش گفته می شد بورق بوسنجانی یا بوشنجانی، قریتم من قرا حرات، این در قریه ای از روستایی از روستاهای حرات بود، معروف بود که این آدم بسیار با تقوایی هست. منم که میخواستم حج مشرف شم، گفتم خب از مسیری برم که به حساب از روستای این آقا عبور کنم و برم ازور و هور رو زیارت کنم و احدث و عهدی به حساب تجدید عهدی باش بکنم و تجدید دیداری بکنم. رفتم پیشش، صحبت از ذکر فضل ابن شازان، صحبت از فضل ابن شازان شد، ذکر فضل ابن شازان به میان آمد، خدا رحمتش کنه. بورق گفت، بورق بوسنجانی یا بوشنجانی، گفت که کان الفضل بهی بطنون شدید الاله، فضل ابن شازان بیماری معده یا روده مثلا داشت، مشکلی در شکمش داشت و خیلی هم بیماری شدید بود. و یختلف و فللیله 100 مره الا 150 مره، گاهی در یک شب 100 بار یا 150 بار. حالا به نظر من مراد این هست که یعنی دستشویی میرفت برای تخلی، مثلا مجبور میشد بیرون روی شدیدی یا همچین حالتی، یا 100-150 بار در رفت و آمد بود، پیوسته ای در رفت و آمد، در حرکت بود، یعنی شب تا صبح خوابش نمیبرد، هر دو جور میشه معنا بشه. فقال له بورق، این بورق یا بورق به این آقا گفتش که من یک زمانی رفتم برای حج و رفتم پیش محمد ابن عیسی ابن عبید، او را شیخ فاضلی یافتم و فی انفهی اوجون و هو القنا، در بینیش هم یک مشکلی داشت، یک اوجی داشت، دماغش کج بود مثلا یا ضربه خورده بود شکسته بود، قنا داشت، خورده همچین انحراف داشت مثلا، یه همچین حالتی بوده بینیش. و معهو عدتون، به همراه عیسی ابن عبید گروهی بودن، اونها رو دیدم که همه مغتمین، همه غم دارن، همه محزون هستن. گفتم چی شده؟ اینا گفتن که آقا امام عسکری محبوس شده، حضرت رو گرفتن، اینا همه ناراحت بودن. بورق گفت که من حج کردم و برگشتم و رفتم پیش دو مرتبه پیش محمد ابن عیسی ابن عبید و دیدم که نه، اون غم و ناراحتی که داشتن برطرف شده بود. گفتم چه خبر؟ گفتن آقا رو رها کردن، آزاد کردن. بورق گفتش که من رفتم به سرمن رعا، فهمیدم امام عسکری در زندان نیستن دیگه، آزادن. و به همراه من کتاب یوم لیله یونس ابن عبدالرحمن بود. وارد شدم بر آقا امام عسکری علیه السلام به این کتاب که این کتاب به حضرت نشان بدم. به حضرت عرض کردم فدای شما بشم، اگر صلاح میدین یه نگاهی به این کتاب بکن. میگه حضرت نگاهی کردن و صفحه صفحه ورق زدن و ورق ورق این کتاب رو نگاه کردن و فرمودن هازا صحیحون. این کتاب یوم و لیله یعنی اعمال شب و روز، مثلا این اعمال کتابی که نوشته شده یونس ابن عبدالرحمن، ببخشید فضل ابن شازان نوشته، کتاب صحیحی است. هازا صحیحون ینبغی ان یعمل به، سزاوار است که به او عمل بشود. میگه به حضرت عرض کردم، بورق میگه، این بورق پوشنجانی میگه به حضرت عرض کردم که الفضل ابن شازان شدید الاله، خیلی بیماری سنگینی داره فضل ابن شازان، و مردم میگن مثلا شیعیان افتاده تو دهن ها اینطور میگن، یقولون نام دعوت که به موجدت که علی، او این دعایی از جانب شما که این بلا بهش افتاده، شما دعا کردی. لما ذکروا عنها انه قال، ظاهرا این آقای بورق داره میگه به آقای امام عسکری علیه السلام، من گفتم، گفتم آقا ظاهرا یه قولی داره آقای فضل ابن شازان، یه اعتقادی داره، اون اعتقاد به شما رسیده، شما را آزار داده، شما دعا کردی، بعد اون اینجور شکمش اذیت شده، و اون قولش این هست که اون میگفته ان وصی ابراهیم خیر من وصی محمد، وصی ابراهیم بهتر از وصی پیغمبر است. ولم یقل جوئلت فداک، و نگفت فدای شما بشم. هاکذا کذبوا علی، این چنین دروغ بر او بستند. فقال نعم، حضرت فرمود بله این دروغ هست که به او بستند. رحم الله الفضل، خدا فضل را رحمت کند، و بورق گفت منم برگشتم، پس یافتم فضل را که از دنیا رفته در همون ایامی که امام فرمود رحم الله الفضل، خدا فضل را رحمت کند، فهمیدم در همون ایام فضل از دنیا رفته است. خلاصه ترجمه این بخش آخر این بود که قولی به او بستند فدای شما بشمم، در حالی که او نگفته بود این قول را. اون قول این بود که اون گفته وصی ابراهیم افضل است از وصی پیغمبر، و این چنین دروغ بر او بستند. حضرت فرمود بله دروغ بستند، خدا را فضل را رحمت کند. این یک گزارش در مورد با فضل ابن شازان. مدخل 10-24، آقای ابوالحسن محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری گفته که فضل ابن شازان ابن خلیل نفاه و عبدالله ابن طاهر از نیسابور، والی عباسیان بر خراسان، فردی بود به نام عبدالله ابن طاهر. این فرد فضل ابن شازان رو تبعید کرد از نیشابور، انداخت بیرون. کی؟ وقتی که او رو خواسته بود و کتابهای او رو خواسته بود و دستور داده بود که این کتابها رو بنویسه. و امره هم یک تو بها قال فکتب تحته فضل، زیل کتابهاش نوشته بود که الاسلاماش از شهادتان و ما یتلوهما، اسلام شهادت به توحید و نبوت است و آنچه که بعد از توحید و نبوت میاد، یعنی منظورش ولایت بوده. فذکر انه یحب ان یقف علی قوله فی السلف، فقال ابو محمد اتولا ابا بکر و اتبرع من عمر، فقال له و لم تتبرع من عمر، فقال الاخراج العباس من الشورى فتخلص منه بذلك. یعنی در حقیقت اوضاع بحث ولایت و براءت بوده و بحث عمر بوده و می‌خواسته اینو بکشه، ولی این آقای فضل ابن شازان بالاخره با ظرافت و با دقت و با زرنگی جوابی داده که خلاص شد از اینکه کشته بشه و به تبعید به همین مقدار اکتفا شد. والی عباسیان در حقیقت ذکر انه یحب ان یقف علی قوله فی السلف، گفته من دوست دارم نظر تو رو در مورد صحابه و سلف گذشتگان ابوبکر و عمر و اینها بدانم. فضل ابن شازان هم گفته اتولا ابوبکر و اعتبر رو من عمر، من ابوبکر رو دوست می‌دارم ولی از عمر بیزاری می‌جویم. گفته برای چی بیزاری می‌جویی از عمر؟ گفته به خاطر اینکه عباس رو از شورا بیرون کرد، چون در اون شورای 6 نفره‌ای که قرار داد عباس رو قرار نداد، من از این کارش ناراحتم و این کارش اشتباه بود. خلاصه از شهادت و از کشته شدن با این حرفی که زد نجات پیدا کرد. 10-25، جعفر ابن معروف میگه که سهل ابن بحر فارسی گفت شنیدم از فضل ابن شازان آخر عهدی به آخرین باری که دیدمش که اون میگفت انا خلف لمن مضى، من واقعا نماینده گذشتگان هستم، من ادامه گذشتگان هستم. محمد ابن ابی عمیر رو درک کردم، صفوان ابن یحیی رو درک کردم و بزرگان دیگری غیر از این دو نفر رو هم درک کردم و نزدیک به 50 سال از اونها آموختم و علم اونها رو دارم منتقل میکنم. و مضى هشام ابن حکم رحمه الله و کان یونس ابن عبدالرحمن رحمه الله خلفه کان یرد علی المخالفین. هشام ابن حکم هم که خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، اونم یونس ابن عبدالرحمن جای خودش گذاشت، چنین شاگردی تربیت کرد و اینها رد بر مخالفین میکردن. سپس یونس ابن عبدالرحمن از دنیا رفت و خلفی غیر از سکاک نذاش. محمد ابن خلیل ابو جعفر سکاک قرن 3 اهل بغداد بوده، این شاگرد تنها شاگرد درجه یکی یونس ابن عبدالرحمن بوده. فرد علی المخالفین حتی مضى، او هم از دنیا رفت، سکاک هم از دنیا رفت، او هم رد بر مخالفین کرد از دنیا رفت. و انا خلف لهم من بعدهم رحمه الله، من باقی مانده کل اینها هستم. یعنی میخواد بگه علوم ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و هشام ابن حکم و یونس ابن عبدالرحمن و سکاک و اینها همه نزد من هست. خب انصافا هم فضل ابن شازان در مسائل کلامی بسیار قوی بوده. میخواد بگه من گذشت عملا دارید مثلا با من مواجهید، انگار با همه اونا مواجه هستید، علوم اونها همه نزد من هست. این هم شماره 10-25. و اما 10-26 که بسیار بسیار گزارش مهمی است، بسیار گزارش مهمی است، خیلی فواید علمی بسیار زیاد داره. دقت کنید خواهش میکنم. ابوالحسن علی ابن محمد ابن قتیبه گفت و مما رقع عبدالله ابن حمدویه بیهقی و کتبت و ان رقعتهی، یه رقعه یه نامه‌ای نوشته بود خدمت آقای امام عسکری علیه السلام و جوابی گرفته بود و اون نامه این بود، خیلی موضوع مهمیه، خیلی دقت کنید. گفته که برای حضرت نامه نوشته که اهل نیشابور در دینشون اختلاف کردن، بعضی با بعضی اختلاف پیدا کردن و بعضی بعضی رو تکفیر میکنن و به ها قومان. حالا این دو گروه چی میگن که با هم اختلاف دارن؟ اهل نیشابور هر دو هم شیعه هستن، با هم دیگه دعوا دارن حسابی. یک گروه میگن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه لغت ها رو اهل زمین رو بلده، لغات زبان حیوانات و پرنده ها رو هم بلده و زبان همه مخلوقات رو بلده، همچنین لابد است ناچار است که در هر زمانی کسی باشد، یعنی امامی از اوصیای پیغمبر، که این همه این مسائل رو بداند و علم داشته باشه به آنچه که انسان در خودش مخفی میکنه و علم داشته باشه به آنچه که اهل هر سرزمینی در سرزمین خودشون انجام میدن، در منزل های خودشون انجام میدن، و زمانی که با دو طفل ملاقات میکنه بداند که کدومشون مؤمن کدومشون منافق، یعنی از همون طفولیت مؤمن و منافق رو از هم تشخیص بده. و انه یعرف اسماء، همچنین هر امامی یعنی هر فردی، هر یا پیغمبر اکرم و هم جانشینان پیغمبر، اینها یعرف اسماء جمیع من یتولاه فی الدنیا و اسماء آبائه، هر امامی شیعیان خودش رو در دنیا به اسم و اسم پدر میشناسد و هر کس اونها رو و هر وقت اونها رو ببیند یکی از اونها رو به اسم میشناسد قبل از اینکه اصلا حرف بزنه، یعنی هم امام چشمش به او میفته میفهمه که این از دوستان من هست و اسم او رو هم میدونه، اسم پدرش رو هم میدونه. و اینطور گمان میکنند که ان الوحی لا ينقطع، وحی منقطع نمیشود. این اشکال حرفشونه، تا اینجا حرفشون درسته، اشکال حرف اینجاست. اینا میگن که وحی منقطع نمیشه و عملا چون اینا نائب منابع پیغمبران، همونطور که به پیغمبر وحی میشده به اینا هم وحی میشه. و نبی لم یکن عنده کمال العلم ولا کان عند احد من بعده، بله اینا میگن که پیغمبر نزد پیغمبر علم به کمالهی نبوده و نزد اهل بیت هم علم به کمالهی نیست. شاید هم اینا گروه دوم هستن، بله اینا گروه دوم هستن، اون گروه اول تمام، حالا یک گروه دیگه هستن جو التو فداک، یک گروه دیگه از امون. گروه دوم گمان میکنن که وحی منقطع نمیشود، یعنی همیشه باید بر اساس وحی حرکت کرد مثلا، و پیغمبر علمش کامل نبود، نزد هیچ کدوم از ائمه هم علم کامل نیست و هرچی که در هر زمانی حادث میشود علمش نزد صاحب زمان نبوده، خدا به اونها وحی کرده، خدا به اونها حساب القا میکنه. فقال کذبوا لعنهم الله وافتروا اثما عظیما، حضرت فرمود دروغ گفتن خدا لعنتش کنه و دروغ به خدا بستن و گناه بزرگی کردن. و به ها و در نیشابور شیخی بود که بهش گفته میشد فضل ابن شازان. عذرخواهی میکنم، من مجددا مجبورم تصحیح کنم چون این بحث خیلی بحث مهمیه، متن باید درست ترجمه بشه. کل اون اعتقادات، اعتقادات گروه اول بود. کل اون اعتقادات، اعتقادات گروه اول بود. تا اینجا هرچی خوندیم اعتقادات یک گروه بود، پس اشکال همون که اول ترجمه کردم درست بود. اینها با همه اون قسمت اول اعتقادات چون که درست بود، بعد میگن که اینا گمان میکنن که وحی منقطع نمیشه و نبی علمش کامل نبوده، اهل بیت هم علمشون کامل نیست، ولی هرچی که اتفاق میفته به اهل بیت وحی میشه. حضرت فهمود اینا دروغ میگن، خدا لعنتشون کنه و افترای بزرگی بستن، گناه بزرگی هم کردن. بعد راوی اونی که توقی نوشته بوده به امام میگه یه گروه دیگه هم در همین نیشابور هستن که شیخی دارن، شیخشون فضل ابن شازانه، در همه این اشیا با اینا مخالفت میکنه و به شدت اینها رو انکار میکنه و قولش این هست، اعتقاد شیخ فضل ابن شازان این هست: شهادت ان لا اله الا الله و اینکه محمد رسول الله و اینکه خداوند در آسمان هفتم است فوق عرش، آنچنان که خودش را توصیف کرده و او جسم است، پس توصیف کرده به خلاف مخلوقین در جمعی معانی، هیچ چیز مثل خدا نیست و او سمیع و بصیر از خدا. همینطور که میگی خدا سمیع و بصیره، ولی ما هم سمیع و بصیریم، ولی خدا مثل ما نیست، همینطور خدا جسم هم است، ما هم جسمی، مثل ما نیست جسمش، اینطوری میگه. و از اعتقاداتش این هستش که پیغمبر دین را به کمالهی آورد و از جانب خدا آنچه که مأمور به ابلاغ بود تبلیغ کرد و در راه خدا مجاهده کرد و خدا را پرستید تا زمان فوتش، و او فردی را جایگزین خودش قرار داد. فعلمه من العلم الذي اوحي اوحى الله الیه، و خداوند علمی به او تعلیم داده بود و به او وحی کرده بود که او هم به اون رجل بعدی تعلیم داده بود، علم حلال و حرام و تأویل کتاب و فصل الخطاب، این علوم رو داشت. و همچنین در هر زمانی باید یک کسی باشد که اینها را بداند، و اینا میراث از رسول الله است که اهل بیت میراث یعنی ارث به وراثت میبرند. لیس یعلم احد منهم شیئا من الدین من امر الدین الا بالعلم الذی ورثه عن النبی. هر امامی هر چی میداند باید علمش به وراثت از رسول الله باشد. و این آقای شیخ فضل ابن شازان انکار میکرد وحی بعد از رسول الله رو، میگفت با رفتن پیغمبر وحی قطع شده. فقاله، حضرت در جواب نمیشتن قد صدق فی بعضن و کذب فی بعض، بعضی حرفاش درسته بعضیاش غلطه. یا و در آخر ورقه نوشته بودن که ما فهمیدیم اون چی که تو اراده کرده بودی و نوشتی در نامت، خدا تو رو رحمت کند و خدا ابا کرده است که هیچ کدام از شما را ارشاد کند و اینکه ما از شما راضی بشیم و انتم مخالفون معطلون، در حالی که شما با هم دیگه اختلاف داشته باشید، معطل باشید، امامی را نشناسید، ولی را تولی نکنید. هر زمان خداوند به شما رحمتی بفرستد و برای ما اذن بدهد که شما را به حق دعوت بکنیم، ما هم جواب شما را می نویسیم و رسولی را به شما می فرستیم. شما چیکار کردید؟ شما لم تصدقو، شما تصدیقش نکردید. یعنی حضرت میخوان بفهمن علت این اختلافاتی که بینتون پیش اومده اینه که از دستگاه ما و درگاه ما فاصله گرفتید که هر کسی یک حرفی میزنه. حضرت میفرماد که فتقوا الله عباد الله، تقوای خدا پیشه کنید، ولا تلجوف الزلاله من بعد المعرفه، بعد از معرفت فرو در زلالت نرید و بدانید که حجت بر گردن شما آمده است، پس نعمت خدا بر خودتون رو بپذیرید تا به این واسطه سعادت دنیا و آخرت رو بر خودتون دوامدار کنید از جانب خدا انشاءالله. و هازا الفضل ابن شازان، و این فضل ابن شازان است، ما لنا و لهو، ما رو چیکار به فضل ابن شازان، یفسد علینا موالینا، موالی ما رو بر ما فاسد میکنه، یعنی ذهن دوستان ما رو خراب میکنه، فاسد میکنه. و یزین لهم الاباطیل، باطل ها رو برای اینا زینت میده. و کل ما کتبنا علیهم کتابا اعتر از علینا فی ذلک، ما هرچی نامه می نویسیم، کتاب می نویسیم، یه اعتراض، یه اشکالی میکنه. و انا اتقدم الی ان یکف عنا، من به او مطلب فرستادم که دست از ما بردار، و الا اگر دست بر نداری، والله سألت الله، به خدا قسم از خدا خواستم که او را به مرضی مبتلا بکند که جراحتش در دنیا و آخرت از او برطرف نشود، و سلام ما رو به دوستان ما که خدا اونها رو هدایت کند برسان، و این رقعه را و این نامه را برای اونها بخوان انشاءالله. خب اینو بعضی ها عده زیادی گفتن اصلا جعلیه، این جعلی هست و یعنی اینطور امام علیه فضل ابن شازان مطلبی نفرمودن. بحث مفصلی داره، حالا وقت ما هم گذشت خورده توضیح میدم اشکال نداره. خلاصه این حدیث چی شد؟ این قسمتی که خوندیم گزارش مهمی بود. میگه آقا نامه نوشتن به آقای امام عسکری یا به آقای امام زمان علیه السلام که فضل ابن شازان هست، حالت فضل ابن شازان فکرم زمان امام زمان نبوده، زمان امام عسکری، نامه نوشتیم که دو گروه هستن در نیشابور با هم اختلاف دارن. یک عده خلاصه قائل به فضائل اهل بیت و چنین و چنان که خوندیم که اونها هم حرف اشتباه بود درشون، این از این. یک گروه دیگه هم که فضل ابن شازان بود، فضل ابن شازان هم این حرفا رو میزنه. حضرت نوشتن که فضل ابن شازان بعضی حرفاش درسته بعضیش کذبه. در آخر نامه هم نوشتن اون چی که تو نوشتی رو ما فهمیدیم، ولی خدا ابا میکنه شما رو هدایت کنه و ما رو از شما راضی کنه، در حالی که شما با هم مخالف هستین، هم دیگر رو معطل گذاشتید، کاری به هم ندارید، معرفت امام هم ندارید، درست تولی و دوستی ما رو هم ندارید. هرچی هم خدا برای شما رحمت میفرسته و به ما اذن میده که شما رو دعوت به حق بکنیم، ما کتاب برای شما مینویسیم، رساله برای شما میفرستیم، ارسال میکنیم، شما تصدیق نمیکنید. خلاصه با این وضعیت این اوضاع همین هست. بعدم حضرت یک مذمت بزرگی بر فضل ابن شازان کردن. این معلوم نیست چنین گزارشی درست باشه، خیلی جای بررسی داره. آیا واقعا اولا که هم اون مطالبی که فضل ابن شازان گفت بعضیش واقعا غلط بود، اگر فضل قائل به همچین چیزایی بوده. اون گروه دیگه هم بعضی حرفاشون غلط بود، اونها هم بعضی حرفاشون اشتباه بود، هر دو گروه. اما اینکه واقعا فضل ابن شازان آیا مقابله با غلات میکرده، مثلا غلات ممکنه چه این نامه ای رو چیکار کردن؟ جعل کردن و نسبت دادن به دستگاه اهل بیت علیهم السلام که بخوان بگن این بیماری که فضل ابن شازان گرفته اثر دعای امامه. دیدی گاهی افراد میفتن توی لج با هم دیگه، بعد میگه آها دیدیم اینجوری کردی این بلا سرت آمد. مثلا شاید غلات و افرادی بودن که فاسد و لغیده بودن و فضل به حق با اونها مخالف بوده. بعد که اینها دیدن که فضل به بیماری مبتلا شد، چه این نامه ای جعل کردن که بله این دعای امام هست و کسی که علیه اهل بیت بیست و فلان اینها اینطور خواهد شد. خب اینا هوچیگری هیچ به درد نمیخوره، این حرفا به درد نمیخوره. مطلب فضل ابن شازان که اول ما امروز کاری نداریم، فضل حالا هر چی میگفته میگفته، ما روایت صحیح داریم باید بررسی کنیم، ولی اگر در زمان خودمون مبتلا بشیم به چنین مسائلی، ما دیگه اینجور وقتا باید اشخاصو بذاریم کنار. ادله آقا ادله، هر کس دلیل داره دلیلشو بررسی بکنه. این گزارش خیلی جالب بود، حالا ببینم تحقیقات بیشتری بکنم، ببینم اگه پیرامون این گزارش نکاتی مطالبی پیدا کردم، ان شاء الله جلسه آینده مطرح خواهم کرد. البته حالا همه هم جعلی نمیدونن این رو، بعضی درست میدونن، یعنی بعضی ها با فضل ابن شازان مخالفن اصلا، میگن نخیر فضل واقعا نگاه مقصرانه داشته و واقعا هم در یک برههایی بعید نیست که ائمه لعنتش کردن مثلا یا نفرینش کردن، و اینم نه یعنی جهنمی میشه. یه وقتی شیعه یه گناهی میکنه امام نفرینش میکنه، بلایی سرش میاد برای که پاک بشه. مثلا 100 تا کار درست داره، 10 تا کار غلط داره، 10 تا کار غلطش امام باعث میشه که مثلا ناراحتی بهش بکنن. این حالا لزوم هم نداره حتما بگیم جعلیه. بالاخره اختلاف نظر در بین علما میدونم در ارتباط با این نامه و این گزارش که خوندیم هست. حالا انشالله ببینیم اگه در جلسه آینده مطلبی روزی شد با هم دیگه مذاکره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.